کلاس نهایی استاد سعید حسینی 5 اردیبهشت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
خب ما رسیدیم به طرح مسئله وجود ذهنی از دیدگاه جناب استاد یزدان پناه، که ایشون یه طرح جدیدی در مسئله انداختند و اگر جوانب این طرح رو انسان تصدیق بکنه و تثبیت بکنه و بپذیره، هم یک نگاه جدیدی تو مسئله است، هم دوریست که تقریبا شبهه و اشکالی در مسئله وجود ذهنی باقی نمیماند. البته ایشون این مسئله و این طرح رو با مبانی خودشون چیدن، دیگه طبیعیه دیگه، وقتی کسی صاحب مبناش تو مسائل فلسفی، نظرات خودش بر اساس مبانی خودش خواهد. مثلا ممکنه که الان ما میگیم بر اساس شهود عقلی یا شهود حسی، یالله سامعه، بر اساس شهود عقلی یا شهود حسی، یالله سامعه، ایشون این نظرات رو مطرح کرده. خب سلام علیکم. اگر کسی این مبانی رو قبول نداشته باشه، مبانی مثلا شهود عقلی یا شهود حسی رو قبول نداشته باشه، ممکنه نظریه رو هم نپذیره و قبول نکنه، این اتفاق میفته. ولی این مبانی ایشون هم در جای خودش خلاصه ادله‌اش رو آورده و تثبیت کرده و بر همون اساس ایشون این نظریات خودش رو مطرح می‌کنه. خب اولین نکته ای که ایشون خیلی روش تأکید داره، اینم دوستا روش دقت بکنن، یعنی این مسئله رو من میگم حالا فارغ از این که نظرشون هست، خودتون روش فکر بکنید ببینید که این مسئله رو میپذیرید یا نمیپذیرید. و اون چیه؟ این که ایشون فهمد که علم حقیقتش ورانمایی است، یعنی یک حقیقت ورانما و کاشفه. علم یک حقیقت ورانماست، یک حقیقت کاشفه از واقع است. من مثال آینه اینجا به درد ما میخوره. آقا آینه چه وجودیست؟ آینه وجودیست که اگر چیزی در مقابلش قرار گرفت، هر چی که در مقابلش قرار میگیرد را نشان میده. وجود علم همین گونه است، نحوه وجود علم ورانمایی است. دقت دارید؟ یه وجودی است در درون انسان پدید میاد، این وجودی که در درون ما پدید می آید خاصیت ورانمایی دارد، این نحوه وجود علم است. اصلا اینجا صحبت از یه کیف نفسانی هم مطرح نیست، بحث علم مسئله کیف نفسانی دیگه ایشون مطرح میکنه، کما که خود صدرا هم از مسئله کیف بودن عبور کرده، یعنی از کیف نفسانی بودن علم صدرا عبور کرده و علم رو نحوه وجود میدونه، ایشون هم نحوه وجود میگیره. حالا حکایتگری نه همون حکایتگریه، ولی حکایتگری دقت کنید، حکایتگری به نحوه کشفی، حالا میخواستم دونه دونه بریم جلو، بریم کشفیه. کشفی یعنی چه؟ یعنی دقیقاً همانی که هست را نشان میدهد، کاشف است. کاشف چون حکایتگری رو مثلا به نحو شبه هم میتونیم داشته باشیم، حکایتگری رو به نحو مقایسه هم میتونیم داشته باشیم. خب این هی درجهش میاد پایین تر. نه این کشف نه شهود به اون معنای شهود حضوری نیست، اینجا علم علم حصولیه، کاشف از واقع است. مراتب داره؟ بله. منظورت از مراتب چیه؟ منظورت از مراتب چیه اینجا؟
منظور مثلا کسی تا یه مرتبهش اومده یه چیزی رو از چیز
داره. مراتب منظورتون چیه؟ من واضح نیست الان. حسی خیالی عقلی منظورتونه یا قوت در علم؟
قوت در
علم. خب ما الان صحبتون سر علم حصولی، علم حضوری رو مطرح نمی کنیم، یعنی علم حضوری شهودی که آقایون مثلا محضور عرفانی مطرحه الان اینجا منظور نیست، الان صحبت سر علم حصولی است. علم اصولی هم تقریبا حداقلشون ابتدایاتش همه یکسانن دیگه. آقا همه الان من میبینم شما میبینید، من دیوار رو میبینم شما دیوار، من سفید میبینم شما سفید میبینید، من نمیدونم سیاه میبینم شما سیاه میبینید. این بحث هم. تو این فضا ایجاد یعنی چی؟
یعنی خودش مثلا یه تصویر روی صورت روی حقیقت رو داخل خودش ایجاد بکنه. وقتی ایجاد کرد دیگه
فرانمایی رو صدرایی هم دارن، نه فقط حرف ایشون نیست، ولی ایشون این نکته تاکید میکنه. یعنی این حرف که الان داریم نماده علم مطرح میکنیم، حکمای دیگه هم گفتن، ولی ایشون روی نکته خیلی تاکید میکنه. اگر ما همین رو خوب بفهمیم، خیلی از مسائل برای ما چی میشه؟ حل میشه. خب به چشم میاد یه مسئله ای که در عرض کنم سنت حکیمی ما وجود داره و همه حکمای ما اونو قبول دارن، ایشون این مسئله داره به چشم میاد. خب
دو جنبه داشت، یک باید یه روی خود نفس اونطوری بود، الان میگیم که اول کردیم به جنبه یک باید یه کشف
آره حکایت گری به نحو کاشفیده هست. آره خب ایشون فقط که تو علم حصولی ما یک صورت واسطه داریم، صورت واسطه داریم که همون چیزیست که در درون ما به وجود می آید که واسطه حکایت از خارج است. واسطه می شود که ما از درون خودمون وصل بشیم به خارج، به یک چیزی که در خارج است آگاه بشیم. خب ایشون توی بحثی که داره قصد کنم مسئله علم حصولی رو در هفت مقام ایشون مطرح میکنه، خیلی مفصل بحث میکنه اینها، ما الان دیگه اونها رو همش رو نمیخوام بپردازم، فقط میخوام اون اندیشه ایشون روشن بشه که چی میگه. یکی از پایه‌های اصلی بحثای ایشون در مسئله وجود ذهنی اثبات علم حصولی است. دقت کنید، ما آیا علم حصولی داریم یا خیر؟ آیا علم حصولی داریم؟ ایشون ادله میاره بعد اینکه علم حصولی داریم، چون اگر اثبات نکنیم علم حصولی را، خب به سمت چی میریم؟ به سمت مثلا اقوال و دیدگاه‌هایی که منکر علم حصولی هست، مثل نظریه اضافه و از این در شدیدترش غلیظترش اندیشه های سوفسطی ها که کلن منکر چی هست؟ منکر علم حصولی. ایشون یکی از کارهایی که انجام میده ادله متعددی بر اثبات علم حصولی هم میاره که حالا این من اینجا 5 تا استدلال نوشتم. ببینید اصلا شما هر کاری بکنید نمیتونید علم حصولی رو انکار کنید. مثلا ببینید یکی از ادله چیه؟ اینی که شما حتی اگر بگویید من منکر علم حصولی ام، ها سوفیستا چی میگن؟ گفتیم سفسطه 3 درجه دارد، یعنی 3 درجه دارد، انکار خود، انکار ورای خود، انکار علم به ورا، ها این سگانه ای که تو بحث سفسطه اومد. ایشون گفت که حتی شما اگه سوفیست هم باشی و انکار علم هم بکنی یا هر چیزی از شاخه ها، باز انکارش به اثباتش میانجامد. چطور انکارش به اثباتش میانجامد؟ ببخشید انکارش به اثباتش میانجامد. چطور انکارش به اثباتش میانجامد؟ چون شما که اون کسی که صوفیسته چی میگه؟ صوفیست میگه من میگویم هیچ چیزی واقعیت ندارم، یا من به هیچ چیزی علم ندارم. خود همین علم دیگه، خود همین که میگه هیچ چیزی واقعیت ندارد ها، یا هیچ علمی وجود ندارد، همین خودش یک علمه. لذا این میگن چی؟ انکارش به اثباتش، یا تعبیر خودخور به کار میبره، خودخوره، یعنی هر اصل ادعای سفسطه خودخوره. خب ادله دیگه هست ایشون میاره، من اینا رو الان نمیپردازیم، اینا همه دونه دونه جا داره که بحث میشه و طرح میشه. عرض کنم خدمتتون که ایشون یه نکته مطرح میکنه، چگونه میشود ما از مصداق مفهوم بگیریم. رفقا دقت کن، اینا نکات دقیقی داره. چگونه ما از مصداق مفهوم انتظام میکنیم با مبانی خودشون؟ ببینید دو تا چیز ایشون در اینجا داره، مسئله شهود حسی و شهود عقلی. یه چیزی که میشون اینجا مطرح میکنه فهمه، تعبیرش میبینم همین که من میخوام بنویسمه، فهم حضوری. ایشون همه که این فهم حضوری یه اصطلاح دیگه ایشون داره به نام فهم شروعی. این دوتا رو ایشون فرق قائله، نزدیک به همه ولی فرق قائله. نزدیک این فهم حضوری به فهم شروعی نزدیکه، ولی یادم میاد که ایشون میگه که اون نیست. حالا اینا رو من یه وقتی من توضیح دادم براتون ها، من یادم اینا رو شهود عقلی رو توضیح دادم، فهم شهودی رو توضیح دادم، توضیح دارم اینه ندم براتون. شهود عقلی رو توضیح دادم، برای لوازم سلبی فهم شهودی رو توضیح ندادم؟
نه
توضیح ندادم فهم شهودی رو؟ لوازم سلبی رو براتون نگفتم مگه؟ خب حالا تو بحث نفس الامر نگفتم براتون؟ این شهود عقلی و شهود حسی پرتکراره، فهم شهودی کمتره. فهم موضوعیم که الان اینجا جدیده، این الان تو این بحث شد. حالا بین رو فقط بین شون فهمد که ما در ارتباطاتمون با خارج انواع شهودات داریم، شهود حسی داریم، شهود عقلی داریم، شهود وجدانی داریم، شهود قلبی داریم، شهود روحی داریم. خب شهود حسی چیه؟ همین ادراکات حسی ماست. شهود عرض کنم عقلی چیه؟ هم یادی من شهود عقلی چیه مثلا میزنیم، میگفتیم آقا من الان یک چیزی رو میبینم، همزمان با دیدن او پی به وجود او هم میبرم، یعنی همین که او را میبینم همزمان، یعنی اینجا تقدم تأخر نیست، میگم هست، وقتی میبینم میگویم هست، یا میشنوم یا لمس میکنم، مثلا دست نابینایی که دستش یا مثلا بدنش به یه جایی اصابت میکنه. خب
یه پله بالاتر از
حسیه. آره عقلی فهمه چیه؟ عقلی است. این شهود عقلی. شهود قلبی هم که روشنه. شهود وجدانی هم که ایشون مطرح کرد، اشاره کرد اینجا، مثلا درک خود، علم به خود، علم به خود. الان من هیچ وقت انسان از خودش برهان هوای تلقی تو نست که ها هوای تلق یادش بخیر. آره این هوای تلق از کنم خدمت شما، هیچ وقت انسان از خود غافل نیست، هیچ وقت، حتی تو خواب انسان از خودش غافل، حتی تو حالت بیهوشی هم بیهوشی از خودش غافل. چرا اون؟ چون نفس یه جایی هست دیگه، حالا هر جا هست، اینایی که زندگی پس زندگی ها تجربه کردن ها، اصلا طرف بیهوشه، بیهوشه، بدنش اینجا افتاده اما تو کماست، ولی اون خودش کجاست؟ مثلا رفته تو برزخ اون داره این کارهای انجام میده، اولا می تیمی میکنه چه چه
دنیا دارم.
چرا؟ درست میکنه نمیگه، درستش میشه تابستون، درستش میکنه خب
اگه قرار
میگرد
دنیا
دارم اون بوالی
بگیم
بله اچه بسا که بوالی شما رو تشویق هم بکنید، آفرین که شما رفتید سراغ یک کتاب، کتاب خوندید بعد بعد سراغ کتاب من، ولی اگه تکی پاره میخوندید اونجوری که نه اینو بفهمید نه اونو بفهمید به درد دیگه نمیخوردید. میخور خودتون معنی نگفتید آ سه روز این دو روزون به درد نمیخوره. خب اصلا خدمت شرفا حواس بدید اینجا ببینید، در دل شهودات ما، حالا هر شهود ایشون دستش میخونید، یکی از خصوصیت هایی که جناب استاد تو بحثای حکمی داره این که وقتی مثلا میخواد یه مسئله رو حل بکنه، جوری حل میکنه که دست انسان باز میشه. مثلا این در تحقق ماهیت شما نمیدونید چه گرفتاری هایی وجود داشت. الان شما توی یه فضایی دارید نفس میکشید توی این مؤسسه که همه اندیشه شون همین این اندیشه است. شما یه ذره از این فضا برید بیرون وقت متوجه میشه که سخته. آقا مگه مثلا الان شما برید مثلا تو بعضی محیط‌های علمی دیگه، اصلا درشون معنادار نیست واقعیت خارجی داشتن ماهیت. کلا ماهیت بسترش چیه؟ ذهنیه. ذهنیه ذهنی. خدا
این امتحانش
بله؟ من عرضم یه چیز دیگه است. عرضم که ایشون ادبیاتی رو تو پدید میاره، کاری میکنه دست باز. الان اینجا همیشه آقا شهود عقلی، شهود حسی. دست انسان رو باز میکنه برای خیلی از مسائل دیگه. یکیش همینجاست. ببینید ایشون فقط که انسان وقتی که شهود براش حاصل شد، هر شهودی دقت کنید این شهود مطلقه، در دل این شهود یک فهم حضوری برای اون صاحب شهود رخ میده. فهم حضوری، حالا فهم حضوریشون الان تو ذهنم اینجور میاد که ایشون فهمید که من هنوز نتونستم کاملا این رو مصطلحش کنم، ولی الان عنوان میدم فهم حضوری. حالا الان این که تو ذهن من میاد، حالا شاید یه وقتی ایشون مثلا برای خودش اینجور نباشه. خب دقت کنید دوستان، من یه دیوار با یه دیوار سفید روبرو میشم، بعد از این دیوار سفید یک مفهومی تو ذهن من پدید میاد. چطور این مفهوم تو ذهن من پدید میاد؟ ایشون اینجور میگه، فهمید که حالا ایشون یه مثال دیگه میزنه، بذار مثال خودشون رو بزنم. مثال ایستادن، مثلا من میگم آقای زید ایستاد، میگه این ایستادن رو وقتی بهش توجه میکنیم سه تا مؤلفه داره. مثلا یکی یه هیئتی است، حالتیه برای شخص، یه حالتی است که آرزو شده برای این شخص ایستاده. یه ویژگی دیگه استقامت داشتنه، یه ویژگی دیگه روی دو پا بودنه. یعنی الان سه تا مؤلفه از ایستادنشون چی در آورد. خب میفهمد که من به نحو حضوری و شهود حسی این رو در خارج چی میبینم و میابم. بعد به واسطه این مواجهه مستقیم من با خارج، نفس من یک مفهومی را انشاء میکند که این مفهومه، این مفهومه برآمده از اون ارتباط حضوری من با خارج است. دقت کنید دوستان، چون من حضوری ارتباط پیدا کردم، بی واسطه ارتباط پیدا کردم با خارج، همونی که حضوراً درک کردم را نفس من متناسب او چیزی رو انشاء میکنه، مفهومی را چی انشاء میکنه، که این رو ایشون عنوان میده عکس برداری مفهومی. خب حالا این که من عکس برداری کرد، این که عکس برداری کرد، این میشه معنا و مفهومی حکایتگر از خارج. معنا، دقت کنید، سنخ مفهوم رو دوستان ایشون از سنخ معنا میگیره. ببینید یادتون هست میگفتیم قوای صورت یا قوای معنی، یا یادتون هست؟ ما یه صورت داریم، یه معنا. صورت چیه؟ آقا این شکل شمالی داشتن ها. معنا چیه؟ مثل محبت، مثل عرض دارم علاوت. الان اینا شکل شمالی نداره، ولی اینا شکل شمالی داره دیگه، درسته؟ این چه کمال رنگ، این چیزهایی که ما به فضای حسی داریم. وجود ذهنی مفهوم از نگاهش سنخش سنخ معناییست، سنخش سنخ صورت چی نیست. یه چیزی در نفس من پدید میاد، حکایتگر از خارجه. اون که در درون من هست چگونه است؟ صورت است یا معناست؟ میفهمم که سنخش معناست، اما یعنی نحوه وجود او نحوه وجود معنایی است، معنایی حکایتگر. خب الان شما میگید که مثلا من الان فرقی مشبه یه گل رو ها؟ یه گل رو تصویر دارم ازش، الان اینکه صورت داره که ذهن من صورت داره، معنا نیست. ایشون تفکیک میکنه بین آن صورتی که از یک شی در ذهن هست و آن معنایی که حکایتگر از شی خارجی است. اینا دو تا چیز میشه، یک چیز نیست.
یعنی ذهن هم صورت
نداره. آره. ببین ذهن، وجود ذهنی که میخواد ما رو به خارج بست بکنه، وجود ذهنی که ما رو به خارج بست بکنه، اون چیزی که ما رو به خارج وصل میکنه سنخش چیه؟ سنخ معنا. نحوه وجود یا خیلی فقط حکایتگر. این حالت رو، یعنی خیلی این حالت همین حالت رو داره. یعنی ما در نفس ما یک چیزی پدید میاد که وقتی از کانال اون چیز به سمت خارج خیز برمیداریم ما رو به خارج وصل میکنه. این میشه وجود ذهن. سنخش سنخ معنایی است، خودش صورتی از خودش چی ندارد، صرفا حکایتگر است به نحو کشفی از خارج. خب
مفهومی هم داره.
بله بله، همین میشه مفهوم، همین میشه مفهوم. مفهوم مثلا فرض بگیرید که شما میگید آقا من این دیوار سفید را ازش مفهومی دارم. مفهومی که از این دیوار سفید دارید چیه؟ دیوار. اون چیزیست که شما رو به این دیوار سفید وصل میکنه. اما شما میگید آقا من از این دیوار سفید تصویری در ذهن دارم. ایشون میگه که این از طرف شما وجود ذهنی
یک چیزه استاد،
نه دو چیز،
صورت و معنا.
وجود ذهنی حکایتگره
دو لحاظ
میشه در تشمیل از خارج تصویر ذهنی غیر از وجود ذهنی
ایشون فهمد که وقتی ما یک چیزی رو مواجه شدیم ازش وجود ذهنی در ذهن ایجاد شد، نفس قدرت داره در کنار وجود ذهنی یک صورتی رو ایجاد بکنه که این صورته صورت خیالی است و هیچ ربطی به لحاظ حکایتگری با اون چیز خارجی ندارد. هیچ ربطی به لحاظ حکایتگری، چون یک صورتی است، ببینید یه تصویری است که من تو ذهن خودم دارم به او توجه میکنم. اگر من به یک از ذهن خودم به خارج وصل میشم، اون چیزی که منو به خارج وصل میکنه وجود ذهنی است، نه اون تصویر ذهنی. ایشون بین وجود ذهنی که میگوید مفهوم و تصویر ذهنی که یک صورت خیالی است تفکیک ایجاد کرده. حالا همین این دقت به این مسئله رو تو بیانات صدرا ببینید، صدرا چه گفته. صدرا وجود ذهنی رو کدوم گرفته؟ حالا یه دیگران چه گفتن؟ خب
علم حصولی میگه علم از تصویر و
معنی، علم حصولی یعنی وجود ذهنی. ببینید علم باید حکایتگر و کاشف باشه. اونی که کاشف هست وجود ذهنیه، اون تصویر ذهنی کاشف نیست، لذا اون نمیشود علم حصولی. دقت کردید؟ علم حصولی باید حکایتگر از خارج باشد، باید ورانما باشد. حالا من یه توضیح از عرض بکنم. ببینید ایشون فهمد که علم ما، که علم حصولی ما و وجود ذهنی ما سنخش سنخ معناست. این معنا دو تا ویژگی داره، یعنی سنخش سنخ معنایی است، دو تا ویژگی داره. مفهوم، مفهومی که در ذهن ماست دو ویژگی داره. ویژگی اولش چیه؟ ویژگی اول اینه که یک حقیقت معنادار است. دقت کن دوستان، یک حقیقت معنادار است. یعنی چی معنادار است؟ یعنی میگه آقا من از آن خارجی حکایت میکنم، از آن موجود خارجی چی؟ حکایت میکنم. یک. دو، اینکه مفادش مفاد معرفتی است، یعنی معنایی که دارد معنای معرفت زاست، یه چیزی را دارد به ما می افزاید، یک معرفتی رو برای ما ایجاد میکنه که قبل از این نبود. خب یه نکته ای که اینجا باز وجود داره اینه که بخواهم نکنید یه چیزی که الان برای مهمه، که شما تصویر از اندیشهشون پیدا کنید. من الان نمیخوام شما بپذیرید نفذیرش کار ندارم. ببینید ایشون میخواد بگه که وجود ذهنی اولا که مساوی است با علم حصولی که دیروز گفتیم. علم حصولی و وجود ذهنی، علم هست حقیقتش ورانمایی است. این ورانمایی چگونه است؟ از سنخ حقایق معنایی است. این حقیقت معنایی چگونه ایجاد می شود؟ به واسطه ارتباط حضوری نفس با خارج. در دل شهود فهم حضوری وجود دارد، این فهم حضوری باعث میشه که نفس قابلیت پیدا کند مفهوم اون شیء خارجی را چی؟ انشاء کند. یعنی از نا خدمت شما، ایجاد مفهوم یا به تعبیر دیگر انتزاع مفهوم از خارج به انشاء نفس است. اینو میخواستم بگم، انتزاع مفهوم از خارج به ایجاد چیه؟ نفس است. اما ایجاد نفس چه چیزی را؟ مفهوم را، معنا را. مفهوم که سنخش سنخه معنا است. ریشه علم حضوریه، بله. اتفاقا ایش خودش هم میگه دیگه. حالا این نکته ای که سن از من
دلیلشون چیه که میگم حضوریه؟
ببینید دلیل ایشون بر این که ما شهود حسی داریم و شهود عقلی داریم و ما الان نمیپردازیم با اون اصلا موضوع این حرف رو استفاده میکنه. ایشون فهمد که در دل شهود فهم حضوری هم هست. نه الان مفصله در جای خودش نمیگن اصلا. مشهور علم حصولی را ببخشید، مشهور ادراک عقلی و ادراک حسی را تماما حصولی میدانند، حصولی میبرند. ایشون دقت کنید، ایشون منکر علم حصولی برآمد از شهود استی و شهود عقلی نیست ها، ولی
اون قدم اوله، اون چیز اولی که رخ میده برای انسان به لحاظ ادراک عقلی تو بعض از معقولات و به لحاظ حسی رو چی میگیره؟ شهودی و حضوری میگیره. بله، بعد از اینکه انسان ارتباط حضوری داشت با مادیات یا در دل اونها شهود عقلی براش رخ داد، برخی از معقولات را فهمید، تو فرایندی که الان داریم اشاره میکنیم از اینها علم حصولی هم برمیگیرد، مشکلی نداریم. مثلا من وقتی وحدتی رو در خارج دیدم، مفهوم وحدت رو تو ذهن خودم انشاء میکنم. این علم من به مفهوم، این میشه علم حصولی من از وحدت خارجی. دقت کردی؟
یه وقتی اولین مواجهه با یک شیء حضوریه، تو فرایند فهمیدنش هم باید تا آخر حضور وجود داشته
باشه. حالا اگر ارتباط حضوری شما قطع شد چی؟ یعنی علم شما هم قطع میشه، تمام میشه؟ ها، مثلا من هست که من فرض بگیرید من یه بار این میز رو دیدم، شهود حسی بهم دست داد نسبت به این میز، رفت گرفت تا آخر عمرم که این میز رو ندیدم، هیچ فهم دیگری نسبت به میز ندارم بعد از قطع ارتباطم با این میز، یا دارم؟
ها؟
این چیه؟
نه،
دو تا مسئله است. یه وقت هست من به خود اون مفهومی که در درون من هست میگم آقا اون مفهوم به نحو حضوری در من حاضره. بله، اینم تو میخواستم بگم. الان یه وقت هست نه، میگم آقا این مفهوم حکایتگر از چیست؟ از اون میز خارجی. تو این روند که اون مفهوم ناظر به این میز خارجی است، این میشه به حصولی. این میزه که دیگه نزد من نیست که، ولی اون مفهوم از این میزه حکایت میکنه. دقت کردی؟ از قیافت پیداست که خیلی در عمق رفتی. آره، گوش میدین؟ این حتی اینا مستعین نفس شاه عباسی و این دیگران هم دارن، خود علامه هم داره.
من سنگی ما درست نمیکنم، چون چه من خودم حضوری درست میکنم، اما شما رو دارم نبینم حضوری درست نمیکنم. شما دارم به مفهومی که از شما درست میکنم،
شما هم نگاه متعارف
رو دارید، خودم حضوری درست.
حالا شما شهود حسی رو یعنی حس رو دارید در اساس مبنای معروف و مشهور.
حس خودم دیگه، حس خودم دیگه.
نه، شما متوجه نیستی. یه چیزی هست که خودتان خبر نه. شهود حسی رو من توضیح دادم براتون.
خب؟
نه، استدلالش هم یادم شهود عقلی رو گفتم، شهود حسی هم یه چیزی گفتم قبلا. من سال قبل بحثی بده خیلی حرف دار شما زدم. فقط حیف که آره. نه. اینا شاید مثلا اون حرفا رو اگر توی این نهایه براتون میگفتم مناسب تر بود، بعضی از تفاصیل شد اونجا نمیگفتم مناسب تر بود، در این حال حالا ما گفتیم دیگه. بله بله، حالا آره، مراجعه بکنید درد نیست. ببینید، من حالا اجمالا شهود حسی رو می توضیح بدم و با همین برای شهود عقلی رو میشه توضیح. ببینید، صدر مبنای داره به النفس فی وحدتها کل قوا، نفس در عینی که این حقیقت است کل قواست. خب جناب استاد میفهمد که وقتی کل القوا یعنی چی؟ یعنی هم عقل است، هم خیال است، هم حس. تمام قوای دیگه هم هست، قوای باطنی که مطرح میکنن، جاذبه و هاضمه و دافعه و ماسه و اینا، که میگه همه اینا هم چیه؟ قوای و شمون چی ان؟ النفس فی وحدتها کل القوا. وقتی کل القوا شد یعنی چی؟ نفس در تمام مملکت وجود خودش حاضر. طبق مبنای صدرا، این مبنای ملا صدرا است. من قبلا عرض کردم ملا صدرا در بحث ادراک، بحث شهود حسی رو که جناب استاد مطرح میکنه تو جلد 8 اسفار، تا مرز شهود حسی صدر اومده، یعنی تمام مقدمات لازم برای معتقد شدن به شهود حسی رو صدر تو اسفار مطرح کرده، فقط قدم بعدی رو برمی نداشته. این خیلی عجیبه از صدر، یعنی اگر یه قدم دیگه صدر رو برمی داشت میگفت شهود حسی، ولی نگفت. یعنی همونجا که این حرفا زد، بعد وقتی میخواد مثلا فنی تحلیل بکنه، مثلا حس ابصار رو، ابصار بیشتر تو ابصار این بحث مطرح شده، تو لمس هم هست، توی سمع هست، توی شم و ذوق هم هست، وقتی مثلا تحلیل بکنه باز رفته تو فرآیند همون حصولی خودش، یعنی از فرآیند حضوری چی؟ یعنی قدم بعدی رو بر نداشت که بخواد حضوری شه. خب جناب استاد میگه جناب استاد تو که تا اینجا اومدی، خب قدم بعدی هم چی؟ برمیش. بعد همونجا تو مباحث ادراک حسی، شیخ اشراق قبلا گفتیم شیخ اشراق اولین کسی بود که حس را حضوری تحلیل کرده. البته شیخ اشراق وقتی خواسته ادراکات حسی رو مطرح کنه فقط ابصار رو مطرح میکنه، اون چهار تا دیگر مطرح نمیکنه. ابصار هم که مطرح میکنه حضوری و شهودی تحلیل میکنه. البته مدعای حضوری بودن حس از شیخ اشراق بوده، ولی استدلالی که جناب استاد داره با شیخ اشراق چی؟ متفاوت. شیخ اشراق النفس فی وحدتها کل القوا رو نداره، ولی ما اینو به برکت بیانات صدرا اینو داریم. خب ایشون میگه نفس وحدتا کل القوا، اگر کل القوا است پس تمام مملکت وجودی خودش باید چی داشته باشه؟ حضور داشته باشه. خب حالا سامعه میشنود، باصره میبیند، باصره جدای از نفس است یا شأنی از نفس است؟ شأن. پس نفس در سر باصره چیه؟ حاضر قوه باصره. قوه باصره از چه طریقی ادراک میکنه؟ از طریق چشم. قوه غیر از چشم است، دقت کن. قوه باصره غیر از چشمه، قوه سامع غیر از گوشه. قوه است این سمع، ابزار قوه سامع است. قوه باصره این چشم، ابزار قوه باصره است. خب این چشم و گوش هم میشن شأن نفس، ولی شأن مادی نفس. خب ایشون فهمید که اگر این باشه، نفس باید در سر تمام این قوا و در سر تمام اعضای مادی ادراکی هستی ما چی باشه؟ حاضر باشه. خب وقتی اینجور باشه، پس کیست که ادراک میکنن؟ نفس. اگر نفس سر تمام قوای خودش حاضره، ارتباطش با خارج حضوریست یا حصولیست؟ مگه نمیگفتیم ادراک حضوری یعنی ادراک بی واسطه، ادراک حضوری یعنی ادراک با واسطه؟ وقتی سر تمام قوای خودش حاضره، پس معلومه ادراکش هم چی؟ ادراک حضوری است. صدا خیلی قشنگ توضیح دادن. بله میشه، لذا بعضی میبینن. بله نابیناهایی هستن که میبینن.
اونا کسایی هستن که سوال
هر چی باشه برای میبینن،
سوال نعارضه
هر چی باشه میبینن برای میبینن.
پس
این ذاتیه در نفس وجود داره. حالا الان ما کاری به این نداریم. پس این ذاتیه در نفس است. ببینید اگر دیدن مادی باشه آره دیگه با قوه باصره است، ولی به خاطر قوت روحیش میتونه ببینه که انسان عادی نمیتونه. حالا الان این بحث ما نیست. بحث ما چیه؟ بحث این تحلیلی که شما گفتید استدلال.
این کلی نیست،
نه.
این برای افراد خیلی
عالی. این حرفی گفتیم کلی است. اون حرف بله، اون برای خاص. اصل حرف، اصل حرف اینه که نفس در تمام مملکت وجود حاضر است، ارتباطش با پیرامون خودش ارتباط مستقیم و بی واسطه است، میشه حضوری. این در مورد شهود هستی. خب در مورد شهود عقلی میشه میفهمد که وقتی نفس مثلا الان من دست من روی این میزه، خب اینجا سلطان لمسه، یعنی اینجا سلطان، این تعبیر سلطان، سلطان ظهور بحث فلسفی و عرفانی زیاد داره. آقا در اینجایی که دست من روی میزه، اینجا سلطان چیه؟ لمسه. اینجا سلطان چیه؟ ابصاره. اینجا سلطان چیه؟ سلطان سمعه، در گوش، درسته؟ خب نفس این که اینجا حاضره با تمام قوای خودش حاضره. یکی از قوای نفس چیه؟ عقل. خب این لمس که صورت میگیره، خب لمس کار خودش انجام میده، نرمی، زبری، حرارت، برودت، اینها رو چی؟ درک میکنه. یعنی نفسی که در مرتبه لامسه است، اینها رو چی؟ بله بله، نفسی که به واسطه قوه لامسه و این دست و پوست بس شده به این میز، خب درک میکنه. عقل هم اینجا حاضره، عقل هم مدرکات مناسب خودش رو درک میکنه. چه چیزی رو درک میکنه؟ وجود را. چه چیزی رو درک میکنه؟ جوهر بودن را. اینها ادراکات چیه؟ بفهمید؟ عقلی است. بله
نفسی
داره. همه قوا، همه قوای نفس، همه جا باش حاضره.
قوای نفس چی
میگیم؟ عقله میگیریم، تعقل میگیریم، تخیل میگیریم، حس میگیریم. این ستا کلی و کلانشه. خرد خرد که بشیم مثلا حس انواع و اقسام داره، خیال هم که فراوان بخواید. بله بله نفس همه جا هست، یعنی هر جا نفس هست. حالا باز این خودش تحلیل دیگه داره که ایشون یه بیانی رو حاجی سبزواری داره از اون استفاده میکنه. دیگه من اون الان نمیدونم
که هر قوه‌ای داره
انجام میده اصلا متناسب با خودش اونجا داره که خودش. حتی ببینید ایشون این بحث عرفانی هم خیلی کمکش میکنه، مسئله شهود عقلی ها. ایشون میفهمد که عارف شهود میکند، نفس میره بالا، میره بالا، قلب او حقایق فراوانی که حتی اون حقایق ورای عقل است. ورای عقل است یعنی چی؟ چون مراتب عالم ماده داریم، برزخ داریم، مرتبه عقلی داریم، فوق عقلی داریم. اون عارفی که مراحل فوق عقلی راه پیدا کرد، دقت کنید دوستان، اونجا هم عقلش چیه؟ یعنی ارتقا پیدا کرده. نفس که میره قوای خودش چی؟ با خودش میبره. همانجا میتواند تحلیل های عقلی از اون مواطنی که فوق عقله داشته باشه. و دست رو خیلی باز میکنه. حالا آقای نور خواهش میگن عقل منور، عقل منور، عقل منور به نور شهود. خیلی قشنگی بحثه، عقل منور به نور شهود. حالا با زبان امروزی عقل چی؟ عقل فلسفه. یه بار دیگه بفهمید. نه همچی چیزی نیست. عقل قوه است که میتواند تا دقت کنید میتواند تا بی نهایت پیش برم. عقل میتواند تا بی نهایت پیش برم، یعنی به نحو لایقفی. اینو کشف کرد بعدی
هر مرتبه رو نشونش بده نمیتونه
در میتونه از همون استفاده بکنه بره بالاتر و بالاتر و بالاتر.
عقل منور
به نور شهود. اصلا شما تو نرم افزار عرفان بزنید عقل منور یا العقل المنور براتون فراوان میاد. خب حالا از بحث خیلی دور شدیم، ولی میخواستم شهود عقل، شهود حسی رو اجمالا توضیح بدم. قبلا گفته بودم ولی الان نیاز داشتیم. سر صدا میکنید سبزواری؟ آقای سبزواری خیلی سر صدا میکنید. خب بله اون مشهدی کنارت هم ایزره. خب وقت ما تمام شده ولی شما دیر اومده، چیکار کنیم؟ من هیچی نگفتم براتون که. ببین رفقا مسئله بعدی که بعدش می‌پردازیم اینه، چگونه مطابقت بین این مفهوم و موجود خارجی برقرار، مطابقت همون یک گره اصلی در بحث وجود ذهنی، تحلیل از عینیت بین ذهن و خارج چگونه. ایشون به برکت همین مبانی که الان بهش اشاره کردیم دستش خیلی بازه. ایشون چی میفهمد؟ اینجور میفهمد. میفهمد که آقا شیء خارجی را که من حضوراً باش مرتبط شدم، اعدادی که صورت گرفت و نفس من مفهوم حکایتگر از او را ایجاد کرد، این مفهومی که در درون من هست نزد نفس من به نحو حضوری حاضر است. دقت کنید این مفهوم در درون نفس من چجوری حاضره؟ به نحو حضوری. این ور حضوری نزد نفس، اون ورم حضوری نزد نفس، این رو به اون مطابقت میدیم. میدونی که این همان است.
این همان است که
حضوری درکش. این همان است که این مفهوم، این روند تحلیل عینیت مفهوم با مصداق است. این مفهوم را حضوراً دارم، اون حقیقت خارجی را حضوراً درک کردم، ولی ممکن الان مفهوم خارجی دیگه الان میشه من نباشه، ولی ارتباط حضوری باهاش داشتم قبل. الان هم ممکنه داشته باشم، ممکنه نداشته باشم. اونی که مفهوم، اون چه حقیقت خارجی که بنام حضوری باش مرتبط دارم، این مفهوم هم که نم حضوری نزد من حاضره، خب هر دوشو نزد من به نحو حضوری حاضر بود، خیلی راحت میتونم تطبیق بدم این رو با اون. بگم این مفهوم آن است.
حضوریه که
همین دیگه، انتقال از این معنا به اون حقیقت خارجی میشه علم حصولی. آره که علم حصولی چیه؟ علم حصولی چیه؟ حکایت
مفهوم
حتی اون چیز نیست که علم حصولی یعنی حکایت مفهوم از مصداق، درسته؟ علم حصولی یعنی حکایت مفهوم از مصداق.
ناقل
این دقیقه رو میتونم بلدی قبلش همین بود. حالا این باشه، باز توضیح تکمیلی هست عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.